این کسی غذایی رو میگیم بعض مواری تموم بشه بعد بریم سراغ مواد جامشوه شروع کنیم.
امیدوارم که بتونیم اون تحلیل اولیه سند رو در ارتباط تا آخر هفته شما بهش برسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مبنا زبط و زد یا آخرین مبنا از اون مبانی سیگانه ای که میخواستیم کار کنیم مبنیم که مون بعض رجال ابن غزالی چه
کتب رجالی بستن
چون مخواستم به ترتیب کتاب آقای ترابی بگم و آقای ترابی نبود اونجا نگفتم عرض کردم اون اولا ما سی تا مبنا رو برجسته میکنیم منطقه نمیخوام مثلا خودم رو ترتیب رو به هم بزنم همون ترتیب که آقای ترابی یا آقای صبحانی رو میگیم بعد اونجایی که آقای ترابی مثلا مبنا رو تیت کرده که تیت کرده اونجا که تیت نکرده خودمون برجستش میکنیم ولی این رجال ابن غزالی هیچ جای کتاب آقای ترابی نبود اصلا بحثش بالکل یه مثلا حاشیه‌ای هم نبود که ما برجستش بکنیم مثلا بعضی از مبانی مثلا مبنای مرسلات صدوق که مبنای مهمیه این حاشیه‌ای اومده بود ولی ما اونجا برجستش کنیم مبنای ابن غزالی اصلا نبود تو کتاب و اینو اینجا یکی دیگه که کوچولو مونده مثلا ترزی صدوق هم نگفته هنوز ولی اونو بحث زیادی نداره ضمن متن بود اما ابن غزالی بحث ابن غزالی بحث مهم کتابی وجود داره به نام ضعفا ابن غزالی در این کتاب باز طبق حالا شمارش کامپیوتر 225 نفر تضعیف شده 225 راوی تضعیف شده که خیلی از این 225 تا تضعیفات نجاشی شیخ و دیگران رو ندارن اون موقعی که نجاشی رو میگفتیم گفتیم چند تا رو توصیف کردیم چند تا رو تضعیف توصیف چند تا تضعیف
27
عددش 170 فکر نکنم نه نه یا بردن
44
44 شیخ توصیف چند تا رو توصیف رو تضعیف کرده بود
76 تا توصیف
شیشتا تو رجالش تو فهرستش
این تو فهرست
خب رجالش از شیشتا تضعیف تو رجال توی رجالش بود رجال شیخ طوسی 44 تا تو نجاشی بود درسته؟ تو فهرست شیخ گفتم اون موقع عرضه شد
20 تا تو رجال
تضعیف
76
تا تضعیف 6 تا تضعیف 6 تا پس کل تضعیف هایی که تو کتاب های اولیه که الان دست ما هست داریم حالا کشی خود فرق میکنه مدلش و اینا جدا بحث میکنه به 100 نفر نمیرسه اما تو کتاب ضعف های ابن غزالی 225 نفر تصریح به ضعف داریم بنابراین این کتاب از این جد مهمه چون تعداد زیادی از راویان رو تضعیف کرده از تو هم 225 تا که اونهای قبلی تو تضعیف ندارن مثلا اسماعیل مهران رو بعضی توصیف کردن بعضی نکردن ولی تضعیف نکردن اما ابن غزالی تضعیف کرده دقت کردیم یا مثلا حالا اسماعیل مهران مثال بود سواه ابن یحیی سعید ابن ترعی و همسال پس ما اینجا چه باید بکنیم اینجا یه مبانی خیلی فاصله میگیره از یک طرف مدرسه های خوینا هستن که اصل انتساب این کتاب رو به ابن غزالی قبول ندارن یعنی اصلا این کتاب رو حساب نمی کنن هیچ میزن کنار کلن این کتاب معروف به رجال ابن غزالی میزن کنار مرس های خویی آی خویی عاشق جواد اینا هم اینطور چون اصلا انتصاب کتاب قبول اینا یه طرف ماجرا نقطه مقابلش مدرسه توستری است که مدرسه توستری نه تنها کتاب قبول دارن بلکه تضعیفات ابن غزالی را بر توصیقات نجاشی و شیخ قوی تر می دانند تا این هم تضعیف ابن غزالی را بر توصیق اونا مقدم می کنه بیان این سره حتی یه جا توستری میگه از بد رجالیین ابن غزالیه و از بد کتب رجال موجود تو قدیمی ها همین رجال ابن قضایری تایید که اگر شما روی این مبنا قدم خروج و بحن خوبه سراغ رجال اومده باشید، اون عزبت و عالم میشه ابن قضایری دیگه، تو تعارض هم میفته مباشر. و امام اینا بین این دو گروه قرار دارن. مرحوم امام انتساب کتاب به ابن قضایری رو رد نمی کنه، کتاب رو کنار نمی زنه، ولی در این حال تضعیف ابن قضایری رو هم برای تضعیف راوی کافی نمی دونه، به عنوان قرینه استفاده می کنه، ولی اینکه ابن قضایری گفت ضعیفه پس ضعیفه اینو نداره. همینه چی میگه؟ یه قرینه میاده تضعیف رو، چون ریشش هم که دم ابن قضایری رو اجتهاد می دونه. چون این هم بحث خواهد. پس شما سه تا دیدگاه متفاوت دارید و این خیلی هم اثر خواهد داشت تو راویان، چون تعداد تضعیف های صریح این کتاب بیش از کتب رجالی قدیمی دیگه است. اینجا سوال نیست
که تا طرف شیعه نبوده میگفته ضعیف،
حالا اینا رو تو ذیلش وارد میشن، ذیل کلام بشن. تا اینجا معلومه. خب بیاییم حالا یکم وارد بحثش بشیم. ما دو تا ابن قضایی داریم، پدر و پسر، یکی حسین ابن عبیدالله قضایری است، حسین ابن عبیدالله قضایری، این استاد نجاشی و شیخ طوسی بوده، هم دوره شیخ مفیده، این نسل بعد از صدوق، صدوق سیزده شده که دیگه، هم دوره شیخ مفید، مفید متفاوت 413، استاد نجاشی و شیخ طوسی، نجاشی متفاوت 450، شیخ طوسی هم 460. علال قاده به سید مرتضی هم میخوره که شاگردش باشه، ولی تو اسناد سید مرتضی اسم این رو من ندیدم، اون استاد. خب این پدر حسین ابن عبیدالله غزائری است، پدر تور بود. یه پسر هم هست احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری که این هم دوره نجاشی و شیخ میشه، اقران میشن دیگه، اون میشه این هست هفته استاد، هم دوره مفیدی میشه، هم دوره نجاشی و شیخ و سید مرتضی و هم دوره اینا میشه. پنجا معلومه. آقای خویی معتقده حفظه این کتاب تو معجم رجالیت هم داره، این ثابت نیست مال ابن قضایری، هم قضایری پدر البته مرد بزرگی بوده، رجالی قهاری بوده و از توانای رجالش دیگران نقل کرده، و ابن قضایری پسر هم البته آدم ثقه است و آدم قوی است و از توانایی های رجالیش نقل شده. پس راجب شخص قضایری چه پدر و چه پسر، چه حسین ابن عبیدالله چه احمد ابن حسین عبیدالله، راجب شخصش ما بحثی بگید نداریم. بعد راجب این کتاب، حالا چرا؟ ببینید اگر این قضایری پدر بوده، خب نجاشی و شیخ مگه فهرست ننوشتن؟ مگه اسامی کتب نویسندگان شیعه را نمیخواستن بنویسن؟ درسته؟ قضایری پدر مگه استاد اینا نبوده؟ طبیعتا شاگردان هر استادی بیش از هر کس به کتابهای او گرایش دارن، مثلا کتاب رجال، برای کسانی که خودشون رجالی بودن، درسته؟ اسم قضایری پدر رو آوردن، به که دو تا کتاب هم اشاره کردن، ولی کن اسمی از این کتاب و ضعفا بگید نیاورد. اگر قضایری پدر صاحب کتاب بود، چرا نه نجاشی نه شیخیش کدوم اسمی از این نیاورد؟ تازه پسرم اگر اسم این کتاب و ضعفا را اسمش که آوردن، پسر هم اگر باشه باز اقران بوده، علال قاده باید اسمشو متعرض میشدن. اصلا این کتاب ابن قضایری رو اولین کسی که تو فقه شیعه بهش استدلال کرده علامه هندیست، تو کتاب های فقهی که الان هست، ما تو فقهای قبل از علامه نداریم، داره که 225 نفر رو این صریحا تضعیف کرده، درسته؟ که خیلی از اینا تضعیف های شیخ و نجاشی رو هم ندارن. اگر این کتاب رو اینها میدیدن قطعا باید متعرض این تضعیف ها میشدن، درسته؟ چون به هر حال یا قبول داشتن یا نداشتن در هر دو صورت باید متعرض میشدن، کمان که به نجاشی و شیخ متعرض شدن. اسمی نیومده. علامه هلی اول کسیست که این کتاب رو استناد میکنه. او از کی گرفته؟ از سید ابن طاووس. و اولین جایی که اسم این کتاب آمده کتاب خدمت شما هر شبت اسمش رو نوشته بودم اینجا، حل الاشکال فی معرفت الرجال، مال سید ابن طاووس بوده که این رو شهید ثانی و صاحب معالم این کتاب رو داشته، همه حل الاشکال سید طاووس بوده و از این کتاب نقل کرده، از کتاب حل الاشکال سید طاووس. این اوله. خب سید طاووس متوفای کیه؟ حالا یه
662 یا 664،
بالاخره تو این مقطعه. از اون ور غزالی پدر اگر باشه اولوش 410 فوت کرده، غزالی پسر اگر باشه اولوش 450 فوت کرده. چطور 220 سال هیچ کس از این کتاب خبری نداشته بعد 220 سال سید طاووس رو گفته؟ نکته جالبتر و بعد علامه اینا هم بعد از سید طاووس به این استناد کرده بقید میکنه. و این هم یه کتابی نبوده که اگر بوده باشه فقها از کنارش بگذرن، دقت کنید، چون خیلی داره تضعیف که این کتاب های قبلی اسمی ازشون نیست، بنابراین یه فقیه براش مهم بود، برای ماها دغدغه میشه، برای اونها هم دغدغه میشه. و خود غزالی که رجالی قهاری بوده، پسرش هم فرد توانایی بوده، بنابراین اگر اینا کتاب و ضعفایی میداشتن و به دست فقهای اون دوره میرسید، چطور میشه که اصلا هیچ تذکری و هیچ ارتباطی بود؟ بعد راجع به اسماعیل مهران سخن میگن فقهای تا قبل از سید طاووس و علامه، وقتی راجع به ابراهیم عمر یمانی سخن میگن، وقتی راجع به سعید ابن طریق و سبا ابن یحیی موزنی سخن میگن، هیچ اسمی از ابن غزالی نمیارن که بپذیرن یا رد کنن، اصلا اسمی از این تضعیف نیست. روشنه؟ و یه نکته هم بگم، اینم آقای تبریزی میگه، اینو من تو تاریخ خواهیم بگم، تبریزی میگه حرفه قشنگه، میگه آخر حل الاشکال فی معرفت رجال، باز به نقل از شهید ثانی، یک عبارتی داره سید ابن طاووس، اونجا میگه من تمام کتاب هایی که از اونها نقل کردم سند متصل تا نویسنده دارن به جز ضعفا ابن غزالی. ببین این جمله رو خود سید طاووس ها میگه، همه کتاب هایی که تو این کتاب ازش نقل کردم سند متصل تا نویسنده دارم به جز ضعفا ابن غزالی. حالا این تبریزی چی میگه؟ میگه تا قبل از سید طاووس که اسمی از این نبود، سید اسمش آورده ولی اثبات فقهی ندیدیم ازش، یعنی فتوای رو به خاطر تضعیف ابن غزالی تغییر داده شد. علامه چرا؟ علامه فتواش تأثیر پذیرفته و متأثره، اما علامه این کتاب از کی گرفته؟ خود سید طاووس هم که میگه سند متصل به این کتاب ندارم. خب سند متصل نداشته، کتاب هم که از کتاب متواتره نبوده، ولی چرا اسمی ازش نیست 200 سال؟ پس روی این حساب ما چجوری به این کتاب اعتماد کنیم؟ نمیگیم جعلی است، شاید هم جعلی باشه، ولی میگیم انتساب این کتاب ضعفاء موجود به ابن غزالی، چه پدر حسین عبیدالله چه پسر احمد بن حسین عبیدالله، این ثابت نیست. به همین جهت اون چه در این کتاب آمده برای ما یا آقای خویی و مدرسه آقای خویی حجت تلقی نمیشه. گرفتی چی میگن؟ این فرمایش اینا
تو همه کسانی که در
قبل از بخشه، قبل از ابن غزالی نسخه شناسی که خب بلاخره در نسخه شناسی اگر اول نباشه جز اولین هاست در علمای شیعه، آقا بزرگ تهرانی، ایشون هم همینو میگه، میگه انتساب این نسخه، نسخه موجود به نام ضعفا، به غزالی چه پدر باشه چه پسر باشه ثابت نیست. سرش هم معلوم شد، نه شاگرده گفتن نه هم دوره ها گفتن، و نه فقهایی که تو این دوره ها و بعد این دوره ها بودن. این خیلی برای ما مهمه، فقهای چون این کتاب تضعیفایی داره که قبلا نداشتن دیگه، تضعیفایی که اگر صادر بشه قطعا برای فقیه منشأ اثره. فقهایی هم که اصلا متعرض نیستن تا سید طاووس، سید طاووس هم معلوم نیست فتوایی به خاطر این کتاب عوض کرده باشه، فقط نقل کرده این کتاب رو. و خود سید هم گفته من به این کتاب سند متصل ندارم. از علامه بعد که شاگرده های سید طاووس بودن این کتاب اومده جلو و باب شده. رضا آقا بزرگم همین حرفو داره که انتصاب این کتاب و این نسخه به غزاری چه پدر چه پسر ثابت نیست.
چون بسا اون پسر اگه هم دوره بوده باشن خب طبیعه بسن چاپ که نمیده سری میدنشون برسه و زیر بکنن که.
سوال اینه چرا به کتاب های دیگرش پرداختن
پسر؟
به پسر اگر چرا در اقران دیگه پرداختن؟ چرا نجاشی با شیخ میگه هم دوره نیستن؟ چرا نجاشی متعرض شیخ شده و آثار شیخ رو تو کتابش نوشته؟ دقت کردی؟
شیخ
خودم گردم غزالی هم آدم کمی نبوده
مخصوصا اگر قبول بکنی که
حالا بابا مثال زدن تنها اقرانی که مطرح شده شیخ طوسی که نیست، مخصوصا اگر غزالی پدر بوده باشه حسین عبیدالله که استاد اینها هم بوده این باید میگفتن میگه اینو دلیل داشته. حالا این دوتا نگفتن، بقیه چرا نگفتن؟ بقیه چرا متعرض نشدن؟ چرا تا زمان حالا این نکته قشنگتر باز علامه هندی یه اجازه کبیر داره که معروفه، اجازه کبیر علامه معروفه که ادهی میان میگن کتبی رو که شما دارید از اجازه میخواید، بعد اونایی که سند متصل داره تا نویسنده اجازه میده به یه سری از شاگرداش. خب تو اجازه کبیر علامه اسمی از کتاب ابن غزائری ضعفا ابن غزائری نیست. نه 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 کل کتاب ها ازش خواسته بودن، علامه به این کتاب استناد کرده، فتوا هم به خاطر این کتاب عوض کرده علامه. ولی تو اجازات کبیر وقتی که میخوان کل کتاب های مسنددارو اجازه بده اسمی از این نبره. ما حدس میزنیم علامه این کتاب از سن طاووس گرفته. خب بعد نه سن طاووس متصل نداشته به نویسنده، خود علامه هم اجازه متصل به نویسنده نداشته، ولی چون از قرائن دیگری اطمینان برای علامه به اعتبار این کتاب وجود داشته در مقام افتاء و استدلال به این کتاب استناد کرده. دقت کردی؟
برای خودش نه.
خب بله اطمینان داشته عمل میکرد، اما این که سند متصل داشته باشه علامه به صاحب کتاب این معلوم نیست، چون علامه خودش از سن طاووس گرفته بوده، سن طاووس خودش تصریح کرده که من اجازه متصل ندارم تو آخر حل الاشکال فی معرفت الرجال. من خودم نیدم آقای تبریزی نرم بودیم خودم، من این حل الاشکال اصلا کتابشم نیدم، خیلی هم دوست داشتم ببینم، از آقای چیدم پرسیدم و اینو اینجا هم نوشتم این کتاب جزو درس های ترابیه، اونجا گفتش که شهید ثانی و صاحب معالم در یکی از کتاب ها از این نقل کردن، اونجا رو پیدا کنید، اسم کتاب هم یادم نیست. یه ما هم کتاب پیدا نکردیم حقیقتش، حالا اگه چاپ شده که ببینیم. ولی اونجا تبریزی میگه در مقدمه کتاب حل الاشکال خود ابن طاووس گفته که من کتبی که اینجا آوردم همه رو سند متصل تا مؤلفین دارم بجز کتاب ابن غزالی. بعد از سید احمد ابن طاووس کمی رجالی معروفه این احمد رجالی، بعد ابن داوود و علامه انتصاب دادن، ولی اونا هم باز تو اجازاتشون این کتاب رو به عنوان اجازه ذکر نکرد. این تا اینجا حرفای آقای خویی آقای تبریزی
قرن 6 به بعد مشهور شده که
بلکه 7
به 7
از قرن 7 معروف شده، 6 که نه 6 به 500 خونه نمیشه
بعد دیگه معروف میشه.
بله معروف میشه تا جایی که مرسه توستری گفتم ابن غزالی رو بر نجاشی و شیخ هم مقدم میده.
خب آجا این عرصه واقعا رو نمیدیم خطی باشه
تاریخ نوشته شده این کتاب علل مبنای کسانی که قبول کردن فرضاً زمان میگه تقریبا میگه کتاب سوزی اتفاق میفته. تو این 200 سال هم خیلی از سند گم شده، کمون که اون داوود نقل خیلی کتابی که دیگه الان نیست یا تو خودی سندی ازشون نداره، امکان نداره عملا سند این کتاب یه جورایی قبول دارم نجاشی ذکر نکرده. این خیلی
فقط بحث نجاشی تنها نبود، بقیه هم نگفتن. یعنی شما تا سیم طاووس هیچ فقیر رو نداری که بین. اگر این کتاب مال ابن غزائری بود، کتابی که 225 نفر رو میاد تضعیف میکنه، تضعیف صریح میکنه که از همه کتب رجالی قبلی تضعیفاتش بیشتره، برای فقها های منشأ اثر بود و فقهایی که تو این دوره میاد و متعرض مباحث رجالی میشن دقت میکنه نسبت به این کتاب باید حساسیت بخرم. حالا یا میفضلتا یا رد میکردم، لاغت تو یکی از این روات اختلافی بعد نظر ابن غزائی رو میگفتن و نقد میکردن، حالا ولو قبول نداشتن. اسمی اصلا از این نیست، اسم غزائی هست به عنوان رجالی متبحر و همینطور ابنش، اما اسمی از این کتاب به نام کتاب الضعف هست. خب این تا اینجا حرفای نابود روشنه. حالا حرف امام هم بگم، امام هم حرفشو بگم بعد. امام میگه ما رو چه حسابی به علم رجال مراجعه کردیم؟ از اول حجیت اقوال رجالیین از بگیم کجا بود؟ از یکی بحث خبر واحد عن حسه، از پنج تا مبنا بوده، حالا اون مبنایی که امام آقای خویی داشتن ما هم قبول داشتیم. یکی خبر واحد عن حسه بود، یکی بحث اطمینان به سرور بود، حتی مبانی دیگه هم هست مثل انصداد و شهادت و رجوع به اهل خبره. خب ما برای خبر واحد اخبار عن حسن میخواییم، درسته؟ حسن حجت نیست. تو نجاشی و شیخ چجوری اخبار عن حسن رو درست میکردیم؟
دعوش
بازیم. خب بریم ببینیم این کتاب و زعفا حرفا امامو دارم میگه، این زعفا ابن غزالی دعوش چگونه است؟ دعوش وقتی میگیم دعو ابن غزالی رو نگاه میکنیم، میگیم دعو و سبک این آقا اینجوریست، این آقا و این مدرسه یک چیزهای رو به عنوان مسلمات و محکمات شیعه قائلن که خیلی هاشون هم اجتهاد خودشونید، حالا بعدا هم خواهیم گفت خودش مسئله اختلافیه، ولی خود اینها این رو نظر شیعه میدونن، اجتهاد خودش. بعد وقتی میخوام راجع به یه نفر نظر بدم، دعوش میده میدم روایات اون آدم را، کاش که این نوروزی اینجا بود خیلی به دردش میخوری بیدم این جلسه رو
گوش بدم.
آره این نوار این جلسه رو گوش میده، این جلسه رو دوبله گوش میده، چون آره اولش هم که من بگم حساسیت توش ایجاد میشه، موضع میگیره، بعد که داره موضعش خوابید آروم شد یه بار دیگه گوش کنید. آره و دیگه هم داره هر کی که برای شیعه من داد زد لزومن تشیعش قوی تر نیست، در تاریخ شیعه هم این ثابت شده است. برام اینا یه چیزهایی به عنوان مسلمات شیعه در نظر میگیرن، بعضاش هم مسلمات، یعنی واقعا نصوصه، بعضاش هم نه مسلم نیست، اجتهاد خودشونه، نمیگم غلطه، بعضش ما قبول نداریم، مثلا بعضی از حرفان راجب قدوم ما قبول نداریم، ولی به هر حال نظرشونه. بعد میرم روایات اون فرد رو نگاه میکنم، ببینم تو این موضوعاتی که اینا براشون مهمه اینجاها روایت داره یا نداره، و اگر داره چجوریه. مثلا اگه یه وقت تنش به تن خلفا خورده چی کار کرده؟ راجع به خلفا چی یه لعنی پشت سرش حتما گفته یا نگفته؟ مثلا یا نمیدونم اگر بحث عامه بوده چی کار کرده؟ اگه صحبت مقامات ائمه بوده این چی کار کرده؟ اصلا توی موضوعات روایت داره یا نداره؟ اگه روایت داره، روایت چه معنا و مضمونی داره؟ اگر اون معنا و مضمونی که داشت با اون چه که اینها مسلمات بدون شیعه می دانند جور در نمی آمد، اون راوی رو می کنند، اون مدل کارشون دعوشون می دهند. دعو نجاشی و شیخ اینجوری نبود تو کتاباشون، یا ابن داوود که بعدن نوشت، یا ابن شهرآشوب، یا حتی طبرسی، اینا این مدلی کار نمی کردن. اونا می رفتن استاد به استاد یا از کتب یا مثل مکتب خراسان از روایاتی که اطلاعاتی راجع به این شخص به ما میده از اینجا میمادن جمع میکردن نظر میدن. غیر از اینه دعوی این بود. حالا یه جای هم قرینه برخلاف بود سلام،
ولی دعوی اینا اینجوری نیست.
چون دعویشون این نیست، دعوی اینا میشه اجتهادی و ما این دعو رو اصلا قبول نداریم. ما امام خمینی این سبک رو قبول نداریم. ازای بروجردی هم نباشد اصلا بعضی از چیزایی رو که اینا مسلم شیعه تلقی میکردن و مقابلش را رد میکردن ما مسلم نمیدانیم. بعضی از این چیزایی که اینا راجع به مقامات ائمه قائل بودن و بعد کسی بیش از اون میگفت، میگفتن این قالیست، درست شد، یا بالاتر رو قائل بودن کسی کمتر از اون میگفت، میگفتن قالیست. اون گلوب فقط زیاده نیست، دو طرفه، هم افراط هم تفریط. اینو مفید هم تصریح کرده شیخ مفید، برخلاف اینکه تسامش قلوب فقط در جانب افراطه، البته اونم قلوبه ولی محدوده به اون نیست، اینو شیخ مفید تصریح کرده. خب هم افراط هم تفریط. خب بعضی از این چیزهایی که اینا مقام امام نمیدانستن و کسی میگفت، میگفتن این قالیست، حالا به نظر ما مقام امام هست. حالا مسلم شیعه نیست که اگه کسی غیر از این حرف بزنه ما بگیم این شیعه نیست، ولی ما از ادله استنباط میکنیم این مقام امام مونتا بعضی جاها چون مخاطب صلاحیت و ظرفیتشو نداشته امام نگفته یا یه جوری خلاصه پیچونده قصه را. حالا میخوام اون مواردش بحث کنم، طولانی میشه. خب من میدونم اگر کسی، یعنی میدونم اگر من میرفتم ابن قزاوی رو میگفتم در اولین برخورد خود ما را متهم به گلوب میکرد به خاطر هم مثلا فرض کنید صدوق با همه عظمت و جلالتی که داره باز متأثر، اینو اصل این کارا مال قوم بوده، مکتب قوم بوده که فاصله داشتن، اما اول کمتر بود دیگه تو ابن قزاوی به اوج میرسید. میاد صدوق میگه که اگر کسی اسمت پیامبر در حفظ و دریافت و ابلاغ وحی نمیگه با اون نم، اما بیش از این قائل بشه در خطا و نسیان نه در فعل حرام، اسمت در عدم انجام حرام و عدم ترک واجب، مثلا اونایی که به حد با ان التفاتن باشه، ان عمدن باشه، اینو داریم میگیم، و حفظ و دریافت و ابلاغ وحی، اینا مسلمه. اما یه سری مراتب اسمت که مثلا خطا بکنه، سهو بکنه، مدا خطا و سهوش به تغییری در پیام الهی منجر نشه، این مسلم صدوق اینا رو قائل نبودن و با همه جرابش بودن کسی رو بگه این اولین مرتبه قلوب بود، درست شد. خب ما حالا از ادله در میاریم که اینم هست، چطور میتونیم راه پیدا اعتماد کنیم؟ از اون ور یه چیزهای دیگه برای امام بعضی از اهالی این مدرسه قائل بودن و الان هم هستن که ما از ادله نمیتونیم بپذیریم. ما بگیم از ادله این در نمیاد، نمیاد کسی بگه مشکل داره، ولی ما نمیتونیم تایید کنیم. خب با این وضعیت چجوری ما میتونیم اعتماد کنیم؟ حالا مثال هم من بزنم، مثلا این طرفیش هم میخوام مثال بزنم، یعنی از اونایی که اینا به عنوان مقام امام قائلن برای ما اثبات نشده و اینا ضبط هم میشه، پخش هم میشه، فل جمله میگم دیگه، فل جمله شم تو کتابای خود امام و آقای بروجردی اینا اومده دیگه. الان بحث علمی درسته، ولی ما در واقع کاملا اون ورش کار نداریم. چرا؟ چون میخواییم امام میره بالا، میگیم فوقش بحث واسه ما جب هم درست کنن، طوری نی امام رو بردیم بالا. روز قیامت هم درست بود که از حضرت زهرا و اهل بیت و اینا ایدی میگیریم که ما موقعیتون غلط هم بود. خب حالا توی نبوده معذور بودید، ولی این ور ماجرا یکم جای احتیاط داره، چون طرف یک باوری راجع به امام داره بالا، خلاف مسلمات هم که نیست، این خلاف اصول شیعه که نیست. حالا ما بگیم از ادله اجتهادی این اثبات نمیشه، درست شد؟ حالا چه کار داریم؟ بزن باورش باشه، طول میشه. ولی خب وقتی کسی که یه همچین باوری داره بعد با این باورش کسی رو که مقابل این باور میاد تضعیف میکنه، دقت میکنی چی میگم؟ خب من دیگه نمیتونم رو تضعیف این حساب بکنم، درسته؟ به قول های بروجردی خیلی از این روایاتی که اینا تضعیف کردن مثل اگه بالاتر از ما نبودن، بهتر از ما نبودن، مثل ما بودن، بدتر نبودن. چون ریشه تضعیف همون چیزی که ما هم قائلیم. نه چی میگم؟ علی حال دعوه امثال مدرسه ابن خزاوری در توصیف و تذکیر دعوه اجتهاد است. دعوه انحسی بودن ثابت نیست. حال اینش بس برای این که انحسن بوده، انحسن یه خودش ببینه، یه از استادش نقل کنه، یه از روایاتی که به اون میرسه، یه از کتبی که به اون متصل میشن، چنین چیزی ثابت نیست. حالا من نمونم براتون میخونم یه چیزی تذکیر میکنم. وقتی دعو ثابت نشد، مرحوم امام میگه در این خبر واحد انحسن دیگه اینو شامل نمیشه. یه نکته دقت کنید، فرق امام با آیه خویی چون اصلا انتساب این کتاب رو قائل نیست، اصلا این رو استناد هیچ وقت بشته میکنه ولو به صورت قرینه، اما امام انتساب کتاب رو پذیرفته، انتساب پذیرفته، اشکال نکرده و ظاهرا پذیرفته،
اشکال صورتی داره
اصلا متعرض نشده. حالا هجام معاصرت هرچی به هم من نهیدم تو کتاب های امام، چون امام کتاب رجال جدا نداره، ضمن مواعظ فقهی و اصولیش میپردازه. مثلا همین ابن غزالی رو توی تنقیح جلد 3 یه روایت از راوی سلیمان ابن داووده که قبلا فکر کنم داشتید تو رسائل مال بحث براءت، بعد اونجا سلیمان داوود نقل کرده، بعد ابن غزالی سلیمان داوود رو تضعیف کرده، امام اونجا به مناسبت وارد بحث میشه و میگه تضعیف ابن غزالی اجتهادی ما نمیتون میشه حساب کنید، انحسن بودنی ثابت نیست. توی مکاسب محرم جلد اول یه روایت مال معلب محمد بصریه، معلب محمد، بعد ابن غزالی تضعیف کرده، امام متعرض بحثش شد. دوباره یه جا دیگه معلب خنیس، کل روایت نوروز مال معلب خنیس، ابن غزالی تضعیفش کرده، امام متعرض بحثش شد. این شکلی بحث کرده. متعرض چی میگن؟ یه جا مشخص بگه رجال ابن غزالی بیستفه بحث کنه، اینطوری نیست. ولی تو این قسمت ها هیچ وقت به انتساب کتاب اشکال نکرد. اشکالی که میکنم اشینه و انتصابم قبول داره، چون بعضی جاها از کلمات ابن غزالی اونجایی که بحث توثیق و تضعیف نیست ابن غزالی نقل میکنه، مثلا میگه این هم دوره فلانی بوده، فلان طبقه بوده، فلان طبقه که اجتهادی نمیشه که، درسته؟ اینجاها امام کلام ابن غزالی رو آورده، کلام نمونه هم براتون میخونه بعد. پس اینا انتصاب مشکل ندارن، اما چون دعو رو دعو اجتهادی میدونن، ان حسن ثابت نیست براشون، این رو تضعیفش رو قبول نمی کنن. نه، اگه یه قرینه بشه با قرائن دیگه مجموعش برای امام اطمینان بیاورد، امام اون رو میپذیره.
شهید ثانی یه طریقی داشته به معلف،
شهید ثانی طریقی که ذکر میکنه به معلف بعد طریق داره، طریق میرسه به سیدن طاووس، از به علامه و از علامه به سیدن طاووس، بعد از سیدن طاووس افتاده به خود ابن غزالی، در که ابن سیدن طاووس هم که توضیح دادم متوفا 664 672، ابن غزالی اگه پدر باشه بوده باشه 410، اگه پسر باشه بوده باشه 450، درسته؟ پس 200 سال فاصله است. اگه پسر باشه به سال طبیعی 5 واسطه، اگه پدر باشه 6 واسطه، تا خود کتاب بین سم طاووس و او وجود داشته و اینکه اینا کی بودن و آیا قابل اعتماد بودن این ثابت نیست. بله، غیر از شهید یه نفر دیگه هم این طریق آورده، صاحب معالم، صاحب معالم هم آورده، ولی اونم همین مشکل داره، از سیر طاووس به بعدش ریخته، یعنی سند رسم نیست. سیر طاووس هم که به قول آقای طبری خودش گفته که اصلا من طریق متصل دارم. خب اینجا این سوالی که مطرح میشه، مدرسه مرحوم علامه توستری که دقیقا نقطه مقابل اینا هستن و نه تنها انتصاب را قبول دارن و تضعیف ها را هم بگید پذیرفتن، علاوه بر همه اینها تازه عزوت هم میدانن، درسته؟ اونها چه حرفی راجع به اینها دارن؟ دقت کردیم اون مقداری که من پیدا کردم که حالا در حد این کلاس هم میشود گفت، حالا بعضی ریزه اونا رو میگه، اما قبل از اون نمونه ها رو بیادم اینا رو بخونم، نمونه هایی که نشون ده ابن غزالی دعوش دعوه اجتهادی بوده،
چون مبانیشون بحث نشده.
تو این کتاب کلاس نمیشه.
نه قبول میگم که هر وقت شما مثلا مثال بزنید
بحث رو بدون هم قلو، در صورتی که من فقط خوندم
بحث فقط قلو نیست، بحث علم ائمه هست. خدمت شما عرض شد بحث نحوه برخورد با خلفا، نحوه برخورد با عامه، نحوه برخورد با فقهای عامه، اینا چیزایی که دارش حساسن. دقت میکنید الان هم بعضی هستن حساسن، حالا شاید ابن غزالی نباشه ولی زر روانی با ابن غزالی تناسب داره، یعنی روی اینا حساسن. اگر این مسئلهش خراب باشه باش که این چل میدازن، اگه این یکی درست باشه حالا بقیه رو خیلی چیز نمیشن حساسیت بخشم. بخونم چند تا از اینا رو وقت میگذرم.
شاید نحوه عمل کرده این تیف که حالا قلش اون ابن غزالی چون یه آدم نبوده
بله
به یک قرض یه دلیل خاصی بوده، این موقعیت اجتماعی خاص پدید اومده که اینها گرایش به این سمت.
این حرف شما غلط نیست و حتما هم درست هم هست، ولی مسئله که در همون دوره خاص هم همه این گونه نبودن، ولی خب بعد در ایران بودن، در بغداد بودن، در کوفه بودن، اینجور بعدن اومدن.
امام این اطلاعاتی که امام به دست
آوردن
در مورد
اجتهادی بودن از کجا آوردن؟ الان میخونم براتون. احمد ابن حسین سعید رو، این از کسانی است که ابن غزالی میگه ضعیف، یه سری هم میگن ابن غزالی، میگه نگفتم تو اقوال اصلی، گفتن ابن غزالی تضعیف بکنه بله تضعیف ثابت نمیشه، ولی اگه ابن غزالی بگه کسی ضعیف نیست قطعا نیست، اون دیگه خیلی آدم خوبیه که ابن غزالی هم نتونسته ردش بود. یه همچنان این هم یکی از معانی در رجال ابن غزالی مطابق، چون جزء اون فقهای بزرگ قائل نداشت دیگه نگفته، ولی یکی از اون نیست. یکی از کسانی که ابن غزالی متعرض میشه و میگه ضعیف نیست احمد ابن حسین ابن سعید. حالا این جمله رو میخواهیم چجوری میگه ضعیف مثلا استدلالش چیه؟ احمد مثلا برید محمد حسان اختلافی بود دیگه، اونایی که من توصیق میکردن میگفتن صفوان ابن یحیی که هم دورش بوده گفته این آدم خوبیست راوی قابل اعتماد، یه جایی میخواد بپره ولی ما کنترلش میکنیم، درست شد؟ بعد به گزارش صفوان که هم دورش بوده میگفتن بس این سره است. اون هم که تعذیبش میکردن به فرزین شازان که هم دورش بوده و میشناخته اسلام میکردن ضعیفه، درسته؟ اون یه مدل کار بود که شما میری میگردی همدورا رو پیدا میکنی یا خودت میگردی یا از طریق استاد بوسه یا از طریق کتاب، درسته؟ بعد اون تایید یا رد کنه بر اساس اون گزارش نظر میدی. شد تا اینجا یه مدل این کاریه که الان ابن غزالی یعنی تو این کتاب هست اون هن حسن دیاره، چون میخوره به کسی که با اون همدوره بوده و معنوس بوده. احمد ابن حسین سعید یکن ما ابا جعفر روا عن اکثر رجال ابی، ابیش کی میشه؟ حسین ابن سعید اهوازی دیگه، احمد ابن حسین سعید پسر حسین سعید صاحب اصول ده اصل داشته، هم پدرش خیلی فرد مهمی است حسین، هم عموش حسن یا شیخان دفتر بودن کجا نمیدونم زیر آسفالت هم کنار پیادگان بقل جوم افتادن، خلاصا اون تیکه که میدید از بازار تا حرم از دو محسومه حد دقل ذکر بگیدن خواهی نمی کنید ذکر بگیدن. آره بلا اینا اونجا دفتر کجاش من نیست. احمد ابن حسین سعید پسر هم حسین سعیده روا عن اکثر رجال ابی، از اکثر رجال باباش نقل روایت کرده و قالو عن سائر، از سائر هم نقل روایت کرده الا از حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعی که قبلان سوالش هم بود، حماد ابن عیسی جوهنی قریق الجوهقه گفتم بتون حالا وصل یا جوهقه حالا تلفظ شدن که خلاصه رفت اونجا قوز کنه آب بردش. اون روایت معروف اطلاق مقامی هست که میخونیم برای اطلاق مقامی، آره گفت دو رکعت، آره گفت دو رکعت نماز بخون، گفت من بلدم، گفت بخون، گفت من کتاب حریز رو خوندم، بعد گفت حالا دو رکعت بخون، بعد که اون گفت زشته برای کسی که ریشه سفید میشه بعد دو رکعت نماز درست نمیتونه بخونه، بعد نگاه کن من چگونه نماز میخونم، بعد حماد اون روایت رو نقل کرده کاملش رو، اون مخاطبش همین حماد ابن عیسی جهانیه و اون روایت مثال همیشه میزنم برای اطلاق مقامی، چون داله بر اطلاق دیگه لفظ نیست، یعنی امام لفظی نگفت، درسته ما از الفاظ اینو برداشت کنیم ولی امام لفظی نگفت، امام کاری انجام داد که در مقام تعلیم نماز تام و تمام بود و در اون جایی که در مقام تعلیم بود جلسه استراحت رو نیاورد، پس معلوم میشه جلسه استراحت جز اجزای واجب نماز مثلا نیست. دقت کردید اینو بهش میگن اطلاق مقامی. مثال معروفش این روایت حماد ابن تیمساست. بعد از اون جریان حماد به خود آمد، تصمیم گرفت بره فقه بخوند، فقه خوند، فقیه شد و از اصحاب الاجماع، یعنی اجماع هست بر فقاهتش و وساقتش. بعد یه سال داشت رفت مکه منطقه جوفه یا جوحفه، پس احرام ببنده، بعد احرام که میخواهنده بس مستحب دیگه، اون موقع اونجا رودخانه بوده، سیل آمده بوده، آب بوده، گفتن غسل ارتماسی کنه. ای رفته جلو گفتن برزه، گفتن نه الان بریم جلوتر، آب همه بدن رو باید بگیر. ای رفته که آب همه بدن رو بگیر، آب بردش و رو شده غریق الجحفه، خواست رفت غسل ارتماسی کنه. من وقتی سیله مرازه باشه اون تا نسم که رفتی بشینی پاشی، آب به همه جای بدن میده، بخواد بریم وسط آب بگیر.
سیل که
آب
گیره اصلا مضافه دیگه،
سبق عرفیه، همیشه مضاف نیست. آب مضاف اگه یکم خاک داش بشه مضاف، عرف بعد بهش بگه گلاب. نه حالا الان شما چه اعتراضی دارید؟ من دارم اون بنده خدا مرد، حالا اگر خودش فقیه بود حتما دیده اونجا آب مضاف نیست دیگه، اینا
که اون مرد حجت نمیاره،
علم درست درو پیدا کنه. حالا الان شما چیکار می‌کنید؟ منم که اونجا نبودم که بگم آبش چجوری بوده. ولی هر قاعده به نظر خودش مضاف نبوده که رفته قصد کرده. و قال القومیون کان قاریان، قومی ها گفتن احمد بن حسین سعید قالیه. بعد این میخواد رد کنه، چی رد میکنه؟ و حدیث او فی ما رأیتو سالمو. بعد این میخواد رد کنه میگه من رفتم حدیثاشو دیدم، حدیثاش سالم از قلوف بود. ببین چی رد میکنه، نحوه استدلال نگاه کن. به جای اینکه بگه بگه مثلا فلانی که با این مانوس بوده، یا فلانی که مثلا شاگردش بوده، یا فلان کسی که استادش بوده، خلاصه اونایی که باش چیز بودن، دمخور بودن، اونها مثلا خدمت شما هر سبت چکار کردن، میگه حدیث شدن. یه نمونه دیگه، زید مرسی و زید زراد رویا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابو جعفر ابن باوی. ابو جعفر ابن باوی کی میشه؟ پدر شیخ رسول، همی که برن اصلا گل پایبان دفته نوای قومی، علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی هل قومی، پدر شیخ رسول گفته این کتاب هما موضوع اون. ولی رفت بحث شد، بحث اون فقه و رزام که الان معروفه مال اینه در اصل، حلال اما همین شرایع ابن باوی هل قومیه که اجتماعی معروف شده فقه و رزا، ولی امام رزا نیم. این علی ابن حسین ابن موسی ابن باوی، همین ابن باوی، چون ابن نوشتن به اسم پدر بزرگم معروفه، تو خیلی از کتاباش هم میگه علی ابن موسی، اسم بابزرگ موسی دیگه، علی ابن حسین موسی، قال علی ابن موسی، تو مقدمه این کتاب میشه قال علی ابن موسی. بعد میام کی اسمش رو رفته، این علی ابن موسی رو که تو مقدمه دیده فکر کنید علی ابن موسی رضاست، بعد از اونجا این معروف شده فقه رضا. و اینا اصلا کاری به امام رضا نداره این، و قرائن زیادی هم مثلا فتواهایی هست، حالا دلیلش هم به حال که گفتم بگم، بالای 30 تا فتواست که دو متفردات ابن باوی هست، در همون دوره معروف بوده که مشهور فقها ندارن همچون فتواهی، ابن باوی قومی این فتواه داره، دوره خود ائمه ها، دوره غیبت صغرایی ها، 30 خورده‌ای داره متفرد. مثلا یکیش مال غسله، الان میگن که غسل جمعه اگه نکردی بعد چی میشه؟ قضاش کیه؟
شنبه.
حالا قضا جمعه بعد از ظهر گفتم برجان شنبه. حالا دو قوله دیگه، دیگه تماشا شد. انواعی بوده تا هفته دیگه. یعنی این جمعه اگر قضا شد تا هفته دیگه میتونی قضا کنی. رجام نه، قضا. باش نماز هم میتونی بخونی. دقت کردی؟ این مثلا یکی از متفردات ابن باوی، اون 30 خورده اینجوری داشته. تمام اون متفردات تو این کتاب الشرایع هست. مثلا میگم این تمام فتاوایی که مختص ابن باوی بوده تو این کتاب الشرایع که معروف به فقه الرضا هست. خود همین یه قرینه است که این همون کتاب علی ابن موسی ابن باوی یا علی ابن حسین ابن باوی هم ابن باوی هم قومی است. فارسی داره منتظری مفاصل محرمه داره. اونجا اون اول مفاصل محرمه وقتی که میخوانیم قضیه فقه رضا رو بگه این نکات هم اونجا داره که میگه متفردات و نمونه‌ها هم ذکر میکنه. خیلی حوصله میخواد، من حوصله هم سر رفت گرفت، یعنی کسی بازم آور، ولی حوصله هم سر میرفت. انقدر نقل از عامه داره، عامه‌هایی که چیزی هم عوض نمیکنه، فقط نقله، فقط وقتی. ولی به هم نکات خوب اینجوری هم داره تو کتابش. این اونجا کامل اومده خواستید بگیم، دیگران هم در اولی ایشون خیلی مفصل گفته اونجا. به هر حال میگه قال ابن با ابو جمع ابن باید که گفتم این شرعه هم اتمانه این کتاب هما، این کتاب زید نرسی و زید زرار موضوع هم. کتابشون جعلی، کی جعل کرده؟ وزهو محمد ابن موسی سمان، محمد ابن موسی سمان رو جعل کرده. درست. حالا ببین ابن با ابن غزالی چی میگه. میگه غلط ابو جعفر فی حاصل بود، ابو جعفر غلط کرده در این قول، اشتباه کرده ابو جعفر در این قول. چرا اشتباه کرده؟ حالا استدلال رو ببین. فانی رأیت کتبهما اتقن مسموعتا من محمد ابن ابی عمر، من رفتم کتابا اینا رو یکی یکی بررسی کردم، نه این کتاب کتاب جعلی است. برای این که ببینه جعلیه یا جعلی نیست، نمیره سراغ این که مثلا در اون دوره کیا بودن، نسخه این کتاب چی بوده، سند این نسخه کی بوده، متصل بوده نبوده، مشهوره بوده نبوده. این روندی که دیگران میرن نمیره، میگه من متن کتاب رفتم بررسی کردم چیزی ندیدم جعلی باشه. باز یکی دیگه حسین ابن شادوی ابو عبدالله صفار القومی، این وقت قوم بند خدا قومی هم موند، ولی قومی ها نمیذاشتن بده منبر، میگفتن این قالیه، ولی بیرونش هم نکرده، هم تا آخر هم موند. زعم القومیون انهو کانه غالیه، میگفتن این قالیه. بعد حالا این میخواد رد کنه چی میگه؟ و رأیت له کتابا فی الصلات، یه کتابی در صلات داره، من رفتم دیدم سدیدا کتابش هم کتاب خوبی بوده. آخه میگن قالی و بلات نماز نمیخوندن، حالا فرقایشون یه به همین که ولایت اهل بیت داری بسی نماز نمیخوند، یه روایاتی هم خودشون درست کرده بودن، الان تو کتاب حدیثی ما هم هست که هر کس ولایت اهل بیت داشته باشه همین میشونه میبره، یا نماز میخونه یا نمیخونه، روزه میگیره یا نمیگیره، مثلا معروف بودن که نماز نمیخونه. این تعمدن میگه رأیت له کتابا فی الصلاة، یعنی اصلا این بابا نه نماز میخونه، اصلا کتاب در صلاة نمیشه. سدیدا خیلی هم محکمه این مدل استدلال. آقا جان مدلای اجتهادیه، این روند روند اجتهادی بازم هست. حالا من میخوام هی بخونم هی وقت میگیره دیگه.
خب مثلا این مورد آخر اگه خود کسان دیگه با مکاتب دیگه میخواستن تایید کنن چیکار
نمیشد؟ قلوف انواع مختلف داشته،
اتفاق افتاد قومی ها دیوار خونه
تبدیل، اونو میخواستن بکشنش، اونو میخواستن بکشنش، ابن اورمه قومه، ابن اورمه بخواستن بکشنش، بعدن نماز خونه نکشنش، خودن شک کردن نماز شب میخونه بکشی ببینیم، حتی ما هم گفتن برای چند وقت احتیاط کنیم چجوریه، بعد نکشته میشه. قلوف انواع مختلف شه، اون قلات افراطی اینجوری بودن که معتقد بودن که اگر کسی ولایت داشته باشه بس، نماز نمیخواد، روزه نمیخواد، خیلی کارا دیگر هم تجویز میکردن اگر کسی بودن ولایت داشته باشه، اینا رو میگفتن افراطی، اینا رو میکشته، قومی ها میخواستن بکشن. اما همه قلات در این مرتبه نبودن، مثلا اگر دیگران، یعنی ما اگه میخواستن این حرف بزنیم، خب بله این نشون از اون قلاتی که ترک صلات میکردن بگو
این نیست، این حرف غلطی نبود، اما کتاب در صلات داره بالاخره در قالب صلات دیگه،
بله اما خب همه قلات که اینجوری نبودن، یه فرق از قلات
میگن این قلات نماز نمیخونه.
صبر کن، حالا وقتی من میبینم مبنای برخورد ابن غزالی با قلوب اینجوریه، یعنی فقط قلوب ویرا مشکل دار بگو، میبینه که به ترک صلات و اینها منجر بشه. خب من این که خودم مبنام این نیست، میگم نه ممکنه ترک صلات هم نکنی، ولی عقایدش در مورد اهل بیت افراد یا بگو تفرید داشته باشی. خب من میتونم اون اگه یکی رو قالی نیست بپذیرم، ببین همه جا که استدلال نمیگن که، ما از اون جایی که کامل توضیح میدن دعو به دست میاریم، بعد این ظاهر حال درست میکنه، بعد مشکوک رو حمل بر ظاهر میکنیم مگر قرینه بر خلاف میشه. روال اینجوری بود دیگه. وقتی میام این موالی که داره مفصل راجع به قلوب یا عدم قلوب سخن میگه میبینم و مدل بحثش میبینم اینجوریه، دقت کردی؟ دیگه من نمیتونم به اون بقیهش اعتماد بکنم مگر قرینه داشته باشم که اونجا مثلا انحصه میده. این میشه مسلک بازم هست، شاید درست نباشه که اما بخواهم وقت میگیره برم حرفای توستایی رو بگم. بله
بحث رسالت هم ایشون
درش اشتادیه تو فقط تو بس کتاب اصلا کتاب ضعفای اصلا کتاب اسمش کتاب ضعفای نداریم کتاب دیگه اسمش نه داشته کتابی داشته کتاب ممدوحین اون کتاب الان نیست. وقتی نیست من چه میدم تو کتاب ممدوحه چیکار کرده؟ این کتابی که الان دست من بگید هست که منتصر به این آغاز و اسمش کتاب و ضعف هاست اینجوریه، درست شد؟ لذا بعضی ها گفتن که ابن غزالی از اعتدال خارج بوده، خیلی اهل تضعیف بوده، از اعتدال خارج بوده و همین جل اگر تضعیف کنه این قبول نیست، اما اگر تضعیف نکنه توصیف کنه قبوله. بعد مرحوم توستری نقد کرده گفته مگه شما کتاب ممدوحینش رو دیدید که میگید از اعتدال بگو خارج بوده؟ اگه یه رجال کامل داشت که همه رو داشت، یا مثلا اون کتاب ممدوحینش هم ما دیده بودیم بعد میتونستیم بگیم این از اعتدال خارج شده یا بگو نشده، ولی وقتی ما فقط کتاب و ضعف ها شدیم که میتونیم این حرف رو بزنیم
نسبت به کسایی که دیگران تضعیف نکردن ایشون تضعیف کردن،
این که نمیشه خروج از اعتدال. خب مبانی سخت گیرانه تر بوده، این تا این حد اثبات میکنه، این مثلا توستری هم داره، اینو توستری هم داره مبانی، مثلا توستری نمیگه سخت گیرانه تر، یه مبانیش دقیق تر بوده، اون حالا تعبیرش اینجوری مبانیش دقیق تر بوده، اونا متوجه شدن این متوجه شده، اونا ضعف رو پیدا نکردن این پیدا کردن. مرحوم توستری میگه این غزالی نقاد خنده کارهای نجاشی رو. خب حالا بذار از حرف توستری بزن. زید نرسی زن مرحوم توستری گفته آقا من اینو قبول ندارم، من اینا حرفا قبول ندارم، این نقاد خنده. میگه نجاشی و شیخ اسمی نیاوردن، اگه مال پدر بود اشکالتون چی بود؟ وارد بود. خب ولی اگر مال پسر باشه دیگه اشکال شما وارد نیست، به خاطر اینکه پدر استاد بوده دلیل داشته که بگیم نقل کنه، درسته؟ اما پسر که هم دوره خودشون بوده اونقدر مهم نبوده. و بعد ما توی کتاب ابن غزائری خوب دقت کن چی میگه، قرائنی داریم که نشون میده ابن غزالی ناظر به نجاشی و شیخه، این کسی که این کتابو نوشته این حرف درست نیست، اون کتابا رو دیده بوده، درست شد؟ پس معلوم میشه این کتاب و ضعفا بعد از فهرست شیخ و فهرست نجاشی نوشته شده، چون بعد نوشته شده خب شیخ و نجاشی هم متعرض او، یعنی اسم این کتابو نیاورده، ولی آرایی که اینها از غزالی و ابن غزالی نقل کرده نجاشی بعضی جا که بحث شده نقل کرده با اون چی که در این کتاب آمده همخوانی داره. این گفته مثلا استاد ما حسین و اینا اینجوری میگفت، اون عیناً تو همین کتاب هست، تو این کتابی که حرام نسل غزالی. پس این که پس قرائنی وجود دارد، دقت کنید چی میگه، که تو همون کتابش هم آورده که این قرائن نشون میده این کتاب ناظر به کتاب نجاشی و بگید شیخه، چون ناظر بوده پس علالقاده بعد از اونها نوشته شده یا نوشتنش تمام شده، پس طبیعی بوده که شیخ و نجاشی اسم این کتاب رو تو فهرست نیارن. میمونه رجال، رجال هم که دبش بر نوشتن کتاب نیست، رجال شیخ توسی دیگه، اجازه بعد دیگه، درسته؟ پس این که در فهرست شیخ و فهرست نجاشی نیامده، اگر مال غزالی پدر بود خوب بود، اما مال غزالی پسره و این کتاب بعد از اون بوده چون ناظر به اونها بوده، درست شد؟ ولی ناظر بوده طبیعی بوده که اونها اسمش رو نیاره. و بعد هم در کتاب نجاشی مواردی رو از آراء ابن غزالی نقل کرده که اونها عیناً در این کتاب بگید وجود داره. اینم یک. و معیل بعد شما هیچ وقت تشکیل میکنید مگر علامه به تضعیف های ابن غزالی عمل نکرده در بحث فقهیش. خود همین نشون میده که اعتبار کتاب برای علامه چی بوده؟ ثابت بوده. بعدم حالا مثلا چرا فلانی نگفته، آخرش قفلت کرده، حالا مگه همه کتاب ها نوشتن؟ خود اینها تو مقدمه کتابشون گفتن که ما هر آنچه که بتوانیم می آوریم ولی احاطه بر همه کتب نداریم، درست یا نه؟ این هم خودشون در مقدمه گفتن، درست شدیم؟ حالا این حرف های تبریزی هست، این تا اینجا حرفی درست داریم، این معلومه؟ ما هم حرف های تبریزی رو تکرار میکنیم مطابع این نکته که دقت کنیم. این که این کتاب ناظر بوده به نجاشی و شیخ، این درسته، و حالا هر کی این کتاب رو نوشته به کتاب نجاشی و شیخ توجه داشته و اونها رو دیده بوده کاملا درسته. یعنی بعض جا که اختلافی رو هم توصیف کردن، بعد این داره رد میکنه، میخواد ریشه توصیف اونها رو بزنه و این قشنگ تو متن معلومه این ناظر به اونها بوده، این حرف درسته. خب اما مسئله اینه بعد از شیخ طوسی تا سید ابن طاووس اینا چرا هیچکی نگفته؟ چرا هیچ فقیهی توی فقه به اینا استدلال نکرده؟ آقای ترابی اون موقع که ما این حرفای تبریزی رو بهش گفتیم اصلا به این بیان نگفتم، گفتم که ایشون میگه چرا بعدیا نگفتن، اون موقع سر کلاس شما جواب داد گفت من مقلد شیخ بودم و بعد کتاب رجالی هم نبوده، یه معالم العلماء ابن شهرآشوب، اعلام الورا طبرسی، اینا هم که کتاب تراجم هستند نه کتاب فهرست یا رجال، مثلا فهرست نیستن. حالا بخوام بگیم چرا کتاب اسمشو نیاوردن، پس یه فهرست نجاشی و شیخ بوده که طبق این بیان قبل از تمام شده کتاب ابن غزالی بوده، بعدش هم که فهرست قوی نوشته شده اونایی که بودن تراجم بودن، مثلا این که نیامده خب نیامده. ولی بعدها که ما فکر کنیم آقای تبریزی درست میگه، بحث ما رو کتاب فهرست نیست که میگه فهرست قوی بعد ننوشتن، بحثمون تو رویه فقه هاست. مثلا ابن ادریس متوفای 598، این که اصلا کلن تکچرخ شیخ طوسیه دیگه، هرچی شیخ خلاف اجماع یا نه، اونایی که دیگه غیر اجماع شیخ طوسی هرچی نظر داده این مخالفت کرده، درسته؟ خب این چطور تو توصیق و تضعیف ها حتی یه مورد به تضعیفات ابن غزالی متعرض نشده؟ ببین تضعیفاتی که تو این کتاب هست تضعیفاتی نیست که فقیه بتونه از کنارش رد بشه، درسته؟ 225 تاست، خیلی ها تضعیف داره، بعد قبل از کتاب سوزی کتابخانه شیخه، خود غزالی استاد نجاشیه، پسرش هم عصر نجاشیه، رجالیین متبهرین ها بودن، فقیه نمیتونه اگر واقعا چنین کتابی رو ببینه از که چرا ما نتونیم کنش رد بشیم؟ چرا امامی های خویی های توستایی یا دیگران اینقدر رو این کتاب بحث میکنن؟ چون تضعیفاتی هست که نمیشه فقیه از کنش بگذاریم. اگر این بود حالا تو فهرست نجاش و شیخ نبود، فقهای بعدی چرا بگیم ذکر نشدن؟ اصلا متعرض نشدن، چرا فتوای رو به خاطر این تغییر ندادن؟
چون
بعد از چاپ
بوده منتشر نشده،
کما اینکه سری اغراضم بوده. ما همین رو می‌خوام بگم، این نسخه‌ای که الان هست، ما نمی‌گیم ابن غزالی کتاب زعفان نداشته، شاید هم داشته، اما این نسخه‌ای که الان هست به نام کتاب ابن غزالی رو این نسخه نمیشه اعتماد کرد، ما عرضمون اینه، چون این کتاب قطعا قبل از سیدم طاووس تواتر اشتهار نداشته، بعد از سیدم که اشتهار پیدا کرده خود سید سند متصل بهش بگو نداشته، پس ما رو چه حساب به این نسخه اعتماد کنیم؟ اصلا ممکنه، حالا ما علم غیب نداریم، ممکنه یک کسی خودش معیش فکریش اینجوری بوده و ذوق رجالی هم داشته و میدونسته که فقها به نجاشی و شیخ بگید اعتماد دارن و میدونسته که یک غزالی هم قبول دارن که رجالی متبهر بوده و یک غزالی هم بوده که کتاب و ضعفای داشته که الان نیست، نشسته خودش این کتاب و ضعفا رو نوشته و بعدم به اسم غزالی پخش کرده، شما چجوری میخواید ردش کنید؟ بعدم سر طاووس که سند نداده که، یا یه نسخه جعلی از این کتاب رو داده. ما چه اطمینانی میتونیم پیدا کنیم به این نسخه؟ البته کتاب اصلا کتاب ثقه، کتاب ممدوحین، اینا کتابایی رو که نوشتن ابن غزالی داشته به دست ما نرسیده. کتاب مصنفات داشته غزالی پدر، اصول داشته که خود نجاشی میگه اینا از بین رفته. خود نجاشی ها دیگه این دو تا کتاب استاد ما مصنفات و اصول از بین رفته، نجاشی که مال همون دوست. خب شاید کتاب و ضعفایی هم داشته از بین رفته، بعد اینا اومدن زدن. ما اینه چجور میتونی اعتماد کنیم؟ به این نسخه نمیشه اعتماد کرد. علامه اعتماد کرده قبول، اینه که معلومه، اما آیا بین اعتماد علامه با اعتماد ما ملازمه؟ گفتن فقط علامه که نیست، آقا هم اشاره کرد شهید ثانی هم اعتماد کرده. ابن زاده محمد سر علامه است، داره فرق نمی کنه چی اسمشون، یکی صاحب معالم اعتماد کرده. بیم بابا همه این هم بعد از سید طاووس هم. شما یکی رو بیار قبل از سید ابن طاووس که به این اعتماد کرده شد. حالا خود سید طاووس هم گفته من به این کتاب سند متصل ندارم. بنابراین به نظر میاد همون حرف های خوینا درست باشه، اصلا انتصاب این کتاب بگید ثابت نیست و لذا ما رو اینا نمیتونیم حساب کنیم. حتی اگرم ثابت میبود اون اشکال امام وارد بود که این تضعیف ها تضعیف اجتهادیست و اخبار دعوش دعو اجتهادیست و چون اجتهادیست ما نمیتونیم به اینها اعتماد کنیم. بله اگر انتصاب ثابت بود، اونجایی که به شغل طرف، شهر طرف، نسب طرف، طبقه طرف اشاره میکرد، چون جا دیگه اجتهاد نبودن، اگر انتصاب ثابت میشد به اونا اعتماد کرد، مثل امام که این کارو میکرد، ولی که چون انتصاب ثابت نیست این رو هم نمیتونه اعتماد کنه. ما خلاصه این نسخه را نسخه قابل اعتماد نمیدانیم. یه 10 دقیقه بیا جلو بپرس، 10 دقیقه استراحت کنیم، بعد اون مرحله بعد رو شروع کنیم. برحمد الله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. برای چی برای ما حجت بشه؟ برای چه سبب این اعتماد؟ من متخصص بشناسم. شما حتی رجوع به اهل خبره هم باشی که ما نیستیم، باز به هر خبره مراجعه نمی کنیم. بعد وساقت و تقوای او چی بشه برات؟ مراجعه بشی هر خبره گرفتی مراجعه کنیم. مثلا ما که رجوع به اهل خبره هم نیستیم، ما که خبر وادن هستن و اطمینانی هستیم. ولی اگرم باشی بازار هر کسی نمیتونی مراجعه کنی.
امام از همین
بابزایی میکرد،
چون
بالاخره هرچی باشه بود قرینیتش. امام انتصاب کتاب قبول داره،
قبول کرد،
من بحث دعب و اشکال میدونم.
انتصابش رو با همین که علامه اطمینان
حاصل دیل اطمینان علامه با من چه ملازمه؟ بابا صدوق آقا علامه از صدوق و بالاتن صدوق هم تازه قبل از کتاب سوزی تو ملای اعزار مسلم با اون روایتی که آورده اعتماد داشت مرسلاتش. چی گفتی؟ امام گفت اگر قاله باشه
میپذیرم.
همون جمعش کنید بریم من صدوق. یه رخ یه جماعتی اعتماد میکنه
روایت صدوق که یه روایت رو انتصال
میکنه. خدا من بر اساس این میخوام فتوا بدم، کتابم بعد نسخه ثابت بشه.
برای من اونجا دیگه علل مبنی اونجا صدوق اون گفتیم
نه تو مشیخا چرا گفتیم مشیخا باید بررسی بشه؟
خصوصی مثل سندی بود آدمات
خیلیم همونه سنده دیگه
کسی رو مقام میده
بابا جعل سند ممکنه کرده باشه ناصر. شما برای چی میسته؟
علامه سند داشته به ما نرسیده.
نه علامه سند داشته، علامه از بر... اگه داشت ذکر میکرد سند علامه ابن طاووس قرائنی برای علامه اطمینان آورده به کتاب. از کجا معلوم اون قرائن برای من اطمینان می آورد؟
مثلا
قرائن
که
علامه
نیست که
چرا؟ نه نمیشه قرائن هم تو علامه. همین مثال الان ابن غزالی رو امام به عنوان قرینه حساب میکنه، آقای خویی به عنوان قرینه هم حساب نمیکنه. شد یا نشد؟ نه بازم هست قرینه هم دوباره یه چیزیست که از ما قرائن. بله یه وقت افراد جماعتی حساب میکنن رو اون قرائن و اطمینان پیدا میکنه، اونم با مشرب های مختلف و رویه های مختلف. اون اگر باشه اونجا میتونیم بگیم خدمت شما هاشد ما به اعتماد کنم که تو ابن عبی اومد نگفتی یس کنون از خامون. ولی وقتی یه نفره که اطمینان نمیده
مگر اینکه تمام موانع اون رو شما قبول داشته باشی مرز زیاده. میگه هر چی علامه قایه نمیدونه منم قایه نمیدونم مرز زیاده.
من اصلا معنی
ندارم. نمیشه.
اصلا معنی ندارم.
دقیقاً همینطور.
اصلا بخیر قایه.
یکی. چه خونه؟
اینو ما تو مرکز فقهی سال اول دوم درس خارج بود.
اون بعد
چی؟
قطعه نو بهتر شد آزو
بهتر شده
خیلی خلوکی نای تلکابی حق داشت جنگیری اینو چیه؟ خیلی بردار
من با های تلکابی با هم میرفتیم این درس
جبنه؟
همچنان
حق داشته انصافا دکتری ها ولی خود کسی نمیتونه به خونه آزو
که پروفسور کجا
این چی؟
امسال مرکز فقهی و